در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نگستان. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما ساکر خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی من داده شد تا در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
خواهش میکنم. به چه موضوعی قرار بپردازید در بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان؟
بله، در بخش گفتگوی کارشناسی یک پژوهشی رو آقای رضا زمانی انجام دادم که به نوعی میان رشته‌ای هم هست در ارتباط با تاریخ زبانشناسی و موسیقی.
بله.
و پژوهشش مرتبط هست با وزن شعر و ارتباط اون با ریتم در موسیقی، چگونگی خوانش صحیح اشعار با اون ریتم صحیح.
بله.
موضوعی که امشب درباره صحبت میکنیم و به نوعی وزن شعر رو با نگاه موسیقی متریک میکنیم و اندازه گیری میکنیم ببینیم کجا با هم مطابقت و همپوشانی دارن و این میتونه یک رهیافتی باشه برای کسانی که بخوان تلفیق درستری بین شعر و موسیقی برقرار کنن.
بله، بسیار عالی، موضوع خوبیه. منتظر میمونیم در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگوی شما رو با آقای زمانی بشنوید. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای رضا زمانی، پژوهشگر شعر و موسیقی و مؤلف کتاب وزن شناسی. آقای زمانی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی، در خدمت شما ایم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رکنی و همکاران محترمتون، خیلی ممنون که این فرصت رو به بنده دادید.
خواهش میکنم، در خدمت شما ایم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم آقای زمانی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و قرار هست به اتفاق در خصوص وزن در شعر و ارتباط اون با ریتم در موسیقی صحبت کنیم. پیش از اینکه وارد این مقوله گفتگو بشیم، توضیح می‌فرمایید که چه شد علاقمند به این حوزه شدید و چه خلایی وجود داشت که شما رو بران داشت بخواد کتابی رو تألیف کنید در این حوزه؟
بله، خب بنده از تقریبا 13-14 سالگی موسیقی کار میکردم، موسیقی ایرانی کار میکردم و با نوازندگی ستار شروع کردم. پدرم هم که شاعر هستن و دبیر ادبیات هستن، خیلی اتفاقی یک روز به یک مقاله برمیخورن از جناب آقای دکتر سیاوش مرادی که ایشون اومدن و اشعار رو و اوزان اشعار رو نوت نویسی کردند و پدرم این مقاله رو نشونه بنده دادن که حالا با توجه به اینکه من موسیقی کار میکنم ممکنه بتونه یک جایی کمکم بکنه و من با مطالعه این اثر متوجه شدم که میتونم به یه روش ساده تر این نوت نویسی رو انجام بدم و در نهایت یک سری روابط ریاضی رو با توجه به متریک در موسیقی تونستم از وزن شعر استخراج بکنم و همین یک انگیزه شد برای اینکه کار رو جلوتر ببرم و این تقریبا 10 سال طول کشید، از سال 89 تا 99 که من تونستم تمام مسائل مختلفی که وجود داشت توی علم عروض یا همون وزن شعر فارسی رو بتونم با توجه به پژوهش‌های روزی که انجام شده توسط اساتید محترم این حوزه بررسی بکنم و بتونم با متریکی که ما امروزه در تئوری موسیقی داریم بتونم اینها رو تطبیق بدم و این قواعدی که در عروض وجود داشت و هیچ دلیلی هم براشون وجود نداشت که اینها چرا صحیح هستن، چرا غیر از اینها غلط هست و شاعر چه جایی انعطاف داره وزنش، چه جاهایی نداره، چه اختیاراتی داره و چه اختیاراتی نداره، اینها همه رو تونستم با متریک اثبات بکنم و بیشتر یک جنبه ریاضی و محاسباتی داره کار ما.
خب همونطور که استدلال دارید، ما در ادبیات دوره‌های مختلفی رو داریم و شعرهای مختلفی توی هر دوره بر اساس ویژگی حالا اتفاقاتی که به لحاظ تاریخی می افتاده، اون دگرگونی هایی که به هر حال در حوزه زبان می افتاده، واژه های جدیدی که وارد می شده، ما دوره های مختلفی رو بر ادبیات رو می تونیم در نظر بگیریم. این پژوهش شما چه دوره‌ای رو پوشش می ده؟
ببینید، وزن شعر یک مقوله‌ای هست که در تمام دوره‌های شعر سنتی فارسی از زمان رودکی و همعصرانش تا شعرای امروز که شعر کلاسیک فارسی میگن، این یک پدیده ثابتی بوده، هرچند که اوایل یک نکات خیلی خاص، خیلی ظریفی و خیلی تعداد اندکی وجود داشتن، نکاتی که خاص وزن شعر خراسانی بوده، اما به مرور اینا از بین میره و در واقع چیزی که باقی میمونه تا امروز یکسانه، یعنی هیچ تفاوتی وجود نداره بین دوره‌های مختلف و بیشتر تفاوتشون در مضامینی هست که شاعران در نظر داشتن یا آرایه‌های ادبی که استفاده می‌کردن. در مورد وزن و عروض هیچ تفاوتی ایجاد نشده،
حتی در شعر مدرن.
بله بله، حتی شعر نیما هم از این قواعد عروض پیروی می‌کنه و دیگه البته از شعر احمد شاملو به بعده که ما دیگه عروض رو نداریم در شعر.
بعد این چقدر بین نظم و نثر مشترکه؟
این فقط مختص شعر و نظم هست. در نثر این روابط موسیقایی و متریک یا به اصطلاح ادبیش عروض وجود نداره. اساسا تفاوت این که میگن یک اثری منظوم هست، نظم داره، منظور همین نظم هست، همین نظمی که ما در موسیقی حالا با میزانها میشناسیم، با اعدادی میشناسیم که این ریتم رو دارن برای ما به وجود میارن و تکرار یک الگو رو دارن ایجاد میکنن که در نثر وجود نداره. در شعر و به صورت ویژه کاری که بنده انجام دادم در وزن شعر، نگاهی که ما داریم نگاه موسیقایی، موسیقی به مثابه یک علم هست، نه موسیقی به مثابه یک هنر. مثلا ما اگر یک قطعه از موسیقی کلاسیک بشنویم، ریتمش رو میتونیم تشخیص بدیم مثلا 2/4 هست، و بالعکس یک اروپایی اگر یکی از قطعات موسیقی سنتی ما رو بشنوه ریتم 2/4 داشته باشه، این رو تشخیص میده. شاید تشخیص نده که 3 گاه یا 4 گاه، شاید ما مینور و ماژورشون رو نتونیم دقیق تشخیص بدیم چون بیشتر تابع فرهنگ ها هست. اما این ریتم یک پدیده هست شبیه فیزیک، شبیه گرانش، شبیه جاذبه، در اروپا وجود داره، در ایران وجود داره، همه افراد این رو تشخیص میدن و ریتم هم در واقع در شعر هم همین اتفاق میفته. از تاکید میکنیم در شعر فارسی، چرا که حتی شعر عربی که خیلی شباهت داره از نظر وزن به شعر فارسی، در خیلی از این مسائلی که به موسیقی مربوط میشه این انطباقات وجود نداره، ولی ما علم متریکی که جهانی هست و ریتمی که همه دنیا یکسان تشخیص میدن رو دقیقاً به همان معنا در شعر هم تشخیص میدیم و منظور ما از بررسی موسیقایی وزن شعر دقیقا به این معنی هست.
من یک توضیحی رو برای عزیزان شنوندهی که کمتر با مفهوم ریتم در موسیقی آشنا هستن لازم میدونن بگم خانم رکنی، که شاید اون صحبتی که ما از ریتم میکنیم برای مخاطب ناآشنا با علم موسیقی این باشه که یک ساز ریتمیکی باید یک موتیفی رو به اصطلاح ما یک پترنی رو، یک بخشی رو اجرا کنه، اما ریتم یک ماهیت، یک وجه بسیار مهم و یک عنصر حیاتی در موسیقیه. ما وقتی که تصمیم میگیریم به عنوان آهنگساز قطعه رو نوت نویسی کنیم یا قطعه که قبلا اجرا شده آوانگاری کنیم، لازمه که نوت‌ها رو بر اساس دیرند یا مانایی یا طولشون از نظر زمانی با خط موسیقی بنویسیم.
بله.
و برای این منظور میریم سراغ ریتم. چرا میگیم ریتم؟ چون اون قالبی که ما اول انتخاب میکنیم باید به صورت تکرار شونده مدام در طول قطعه آورده بشه. ما هر چیزی رو که در ادبیات روزمره همینطوریه، قرار باشه تکرار بشه یک چیز مشخصی، میگیم این دارای یک ریتمه. مثلا میگیم ریتم شبانه روزی، میگیم ریتم فصول، ریتم سالیانه، یا میگیم ریتم راه رفتن. این تکرار مکررات رو ما در موسیقی با حالا اون علائم نگارش موسیقی در قالب ریتم میاریم. حالا من پرسشم از آقای زمان این هستش، ما برای تحلیل متریک شعر و به هر حال پیدا کردن کوک هایی که بخوایم یک اشتراکاتی با موسیقی براش پیدا کنیم، چه مواردی رو باید بررسی کنیم؟ چی رو لازمه که بدونیم؟
بله، اولین نکته ای که وجود داره، همونطور که اشاره فرمودید، دیرندهایی وجود داره در موسیقی خاص هر نوت. مثلا میگن چنگ، نوت سیاه، دولا چنگ و بسیاری دیرندهای دیگه که این مربوط میشه به کشش زمانی هر نوت، هر صدا. در مورد وزن شعر ما دقیقاً به همین معنا این رو داریم، اما با این تفاوت که به جای اینکه بگیم از صداها تشکیل شده این شعر، در واقع از هجاها تشکیل شده، یعنی اون قسمت‌های مقطعی از کلام ما. و سه دیرند هم بیشتر وجود نداره در وزن شعر فارسی که به اصطلاح میگن هجای کوتاه، هجای بلند و هجای کشیده. هجای کوتاه نصف دیرند هجای بلند رو داره، یعنی مثلا اگر یک ثانیه طول بکشه ادای یک هجای کوتاه، هجای بلند دو ثانیه طول میکشه. زبانشناسا به اصطلاح با واحدی با نام مورا این رو توضیح میدن، میگن هجای کوتاه یک مورا کشش داره، هجای بلند دو مورا و هجای کشیده سه مورا کشش داره. این اولین نکته‌ای هست که ما باید در نظر داشته باشیم برای آغاز تحلیل متریک وزنمون. برای اینکه بتونیم یک وزن رو کامل تحلیل بکنیم، ابتدا باید یک خوانش استانداردی رو داشته باشیم، یک خوانشی که یک نواخت باشه برای همه افراد و تابع احساسات و کلمات شعر نباشه. برای اینکه به این خوانش برسیم، باید این نسبت موراها یا این نسبت دیرندها رو رعایت بکنیم، یعنی همه هجاهامون رو، هجاهای کوتاهمون رو یکسان تلفظ بکنیم، هجاهای بلندمون رو یکسان و به صورتی که دو برابر هجای کوتاه کشش زمانی داشته باشه و هجاهای کشیده هم سه برابر هجای کوتاه کشش داره.
بسیار خوب آقای زمانی، عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم. ما مبحث رو تا خوانش استاندارد شعر نگه داریم، بریم به اتاق فرما خانم رکنی قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم. اگر ممکنه نمونه هم شما آماده بفرمید که حالا از جان شنونده بیشتر با موضوع آشنا بشن.
بله، در خدمت شما خواهیم بود. فرصتی رو میدیم به اتاق فرمان و موسیقی میشویم. گفتگو با شما رو ادامه میدیم.
ابر آمد و باد بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمیباید
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، گفتگو میکنیم با آقای رضا زمانی، پژوهشگر شعر و موسیقی و مؤلف کتاب وزن شناسی. آقای شهابی بفرمایید.
بله جناب زمانی، شما نقش مورا رو توضیح دادید و هجای کوتاه، بلند و کشیده رو گفتید و فرمودید که برای خوانش استاندارد شعر باید چه مواردی رو مد نظر قرار داد. موافق هستید که نمونه‌ای رو اشاره بفرمایید تا دوستان بیشتر با صحبت‌های شما آشنا بشن؟
بله حتما. به عنوان یک نمونه اولین شعر از حافظ رو مثال می‌آوریم که در واقع چهار مفاعیلان این وزن رو می‌سازه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. این یک خوانش استانداردی بود که بنده داشتم از این شعر که هیچ گونه اثر از احساس کلمات رو در این خوانش لحاظ نمی کنیم، فقط دیرندها برامون مهم هست و از اینجاست که تحلیل ما شروع میشه.
خب توضیح می‌فرمایید که مثلا تحلیل متریک رو بر چه اساس انجام میدید؟
بله، دقیقاً شبیه به موسیقی که از میزان‌ها تشکیل شده و این وزن در قالب میزان‌ها داره به وجود میاد، شکل می‌گیره و تکرار میشه یک الگویی در هر میزان. در اینجا هم در عروض هم به اصطلاح از اصطلاح رکن استفاده می‌کنن به جای میزان و این شعری که خدمتتون خوندم در واقع از رکن مفاعیلان تشکیل شده، یعنی یک هجای کوتاه و سه هجای بلند پشت سرش و این مفاعیلان چهار مرتبه تکرار شده، یعنی انگار چهار تا میزان داریم که هر کدومش یه دونه مفاعیلانه. به صورت قرار دادی ما برای هجای کوتاه نوت چنگ رو انتخاب میکنیم و با توجه به این که گیرند هجای بلند باید دو برابر کوتاه باشه، برای هجای بلند نوت سیاه انتخاب میشه و همینطور برای هجای کشیده که سه برابر هجای کوتاه هست نوت سیاه نقطه دار استفاده میشه. و در این خانشی که داشتیم اگر که بنویسیم این نوت این خانش رو، یک میزان 7-8 ایجاد میشه که یک میزان لنگ هست به اصطلاح موسیقیدان ها که شامل یک نوت چنگ و سه نوت سیاه هست و این چهار بار تکرار میشه.
درسته، یعنی ما اگر بخوایم یک مطابقتی بین نگارش موسیقی و اون ساختار شعر پیدا کنیم، میگیم که معادل میزان در موسیقی میشه رکن در نظم، درسته؟
بله دقیقا.
و به نظر شما شاعر وقتی میخواد شعر رو بگه ابتدا میاد این به هر حال رکن ها رو انتخاب میکنه، بر اساس اونها میره جلو، یا اول یک کلیتی تو ذهنش هست سعی میکنه اونها رو توی رکن ها جا بده؟
هر دو حالتش وجود داره. معمولا شاعرانی که تازه کار هستن تحت تأثیر شعر یکی از بزرگان ادبیات قرار میگیرن و خود به خود به اون وزن شروع به شعر گفتن میکنن. اما شاعرانی که تجربه بیشتری دارن، اون احساسی که دارن و میخوان به کلام بیان بکنن، معمولا یک وزنی رو به ذهنشون همون لحظه میرسه میسازن. این نیست که تحت تأثیر مستقیم اثری باشن. حتی بعضی ها مثل مولوی که خیلی گوش موسیقایی قوی داشتن، مثلا در بازار حرکت میکرد و از ضربه چکشک‌های یک آهنگر تحت تأثیر قرار میگرفته و شعر میگفته با توجه به اون ریتم.
درسته، ولی آهنگساز وقتی یک شعری رو میبینه، اگر مد نظرم باشه دو آهنگساز مختلف بخوان روی یک شعری کار کنن و براش وزن انتخاب کنن، میتونن از اوزان مختلفی به لحاظ موسیقی کمک بگیرن، تایید میفرمایید؟
بله.
یعنی یکی ممکنه 3-4 بره جلو، یکی ممکنه 4-4 بره جلو.
بله بله. در مورد ساختن قطعات موسیقی یا به اصطلاح موسیقی سنتی تصنیف بخوان بسازن، مرحوم حسین دهلوی کتابی دارن در این زمینه و خیلی کامل این رو توضیح دادن. در اونجا بحث اثر هنری مطرحه و بحث زیبایی شناسی مطرحه و دقیقاً این که ما بخوایم یک خانش یک نواختی رو داشته باشیم اصلاً تایید نمیشه. اما در مورد کار ما که وزن شناسی هست و ما با بحث هنری و بحث زیبایی و به اصطلاح موسیقی به مثابه یک هنر ما کاری نداریم، بلکه ما دنبال اون علم، جنبه علم موسیقی هستیم، اون فیزیک و اون ریاضی که در موسیقی وجود داره.
می‌خوایم
بدونیم در وزن چه اتفاقی میفته، چه روابط ریاضی اینجا وجود داره.
درسته،
و به خاطر همین ما باید یک نواخت و ماشینی و ریاضیوار بخونیم و همه باید یک نواخت بخونن، شبیه یک آزمایش که وقتی یک دانشمند میخواد انجام بده باید در شرایط یکسانی انجام بده که دیگران هم بتونن همون رو تکرار بکنن.
درسته. در خصوص قواعد عروض هم اشاره میفرمایید که دوستان شرمنده بیشتر آشنا بشن باهاش؟
بله، در ابتدا باید به ساختار وزن اشاره بکنیم. همینطور که فرمودید ما رکن رو معادل میزان داریم، اما یک نکته خیلی ظریفی که وجود داره و در عروض جدید، یعنی عروض از زمان علی نقی وزیری و دکتر خانلری و دکتر نجفی،
دوره تجدد دیگه، تقریبا 100 سال پیش،
بله بله، حدودا 70-80 سال پیش یک تحول ایجاد شد در شناخت وزن شعر و یک کاری که انجام دادن نسبت به عروض سنتی این بود که یک مفهومی به اسم پایه رو حذف کردن و این در کار ما بسیار نقش مهمی داره، چون ما دوباره از عروض سنتی این رو وارد کردیم. اما تحلیل متریک این چیه؟ ما در مورد میزان‌های لنگ این رو می‌دونیم در موسیقی که از ترکیب یا از اختلاط دو میزان ساده با تعداد ضرب متفاوت تشکیل میشن.
بله.
میزان‌های سادهمون دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی هست. نکته‌ای که بسیار جالب بود برای بنده، پایه‌هایی که در عروض سنتی می‌شناختند به اصطلاح با عنوان سبب و تد و فاصله میشناختن و این دقیقا همین میزانهای ساده دو، سه و چهار ضربی هست.
یعنی سبب میشه دو و تد میشه سه، فاصله میشه چهار.
احسنت، بله. و اتفاقی که میافتاد، توضیحی که میدادن، یعنی خواجه نصیر کتاب نوشته معیار الاشعار، کتاب المعجم رو داریم از شمس قیس رازی که مربوط به قرن حدودا ششم میشه.
بله.
و در اونجا این توضیح رو دادن که این پایه ها هستن که ترکیب میشن با هم دیگه و ارکان رو میسازن و حالا تکرار ارکان هست که وزن رو در شعر به وجود میاره. معادل این دقیقا ما در متریک امروزی که در تئوری موسیقی داریم و از قبل ترجمه شده، امروز ما در تدریس میشه در دانشگاه های ما، ما میزان لنگ رو داریم که از ترکیب دو میزان ساده تشکیل میشه، دو یا چند میزان ساده تشکیل میشه، حالا به صورت دقیق‌ترش در مورد وزن از دو تا پایه یه رکن رو میسازه. دقیقاً همینطور که دو تا میزان ساده یک میزان لنگ رو میسازه و این تشخیص این پایه‌ها برای ما بسیار مهم بوده توی این کار. بعد همینجا کار تحلیل ما شروع میشه. ما در مورد بعضی از اوزان داریم که مثلا ما مثال زدیم چهار تا مفایلون کامل بود، بعضی وقتا مثلا ما میبینیم بعضی از این هجاها حذف شده، اما ما در موسیقی میدونیم که نمیتونیم صدایی رو حذف بکنیم مگر اینکه یک سکوتی اون رو پر بکنه، بعدا این وزن به هم میریزه. مثال از شعر اگر بخوایم بزنیم، شاهنامه فردوسی، طب وزنی که داره فعولون 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 فعل، که این فعل یا فعو یه لون کم داره نسبت به فعولون های قبل از خودش و این در واقع با سکوت داره پر میشه. این نکته‌ای بود که عروضدانای امروز ما اصلا بهش توجهی نداشتن و بسیاری از مشکلات رو این سکوت برای ما حل میکنه. مثال شعری، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. در خوانش استاندارد این شعر ما بین دوتا مصرع به اندازه یک هجای بلند یا به اندازه یک نوت سیاه ما سکوت داریم.
دوست.
اما در مثال شعر علا یا ایها الساقی حافظ که خوندم خدمتتون، ما یک نواخت و بدون هیچ مکسی مصرع اول رو وصل میکنیم به مصرع دوم، چون در اونجا سکوتی وجود نداره.
های زمانی تا قبل از دوره کرنل وزیری تصنیف سازایی مثل عارف و شیدا اینها چطور استفاده میکردن برای اینکه بخوان این ارتباط متریک رو بین شعر و موسیقی برقرار کنن؟ از حروف ابجد مثلا کمک می‌گرفتن؟
در زمان موسیقی به اصطلاح ردیف دستگاهی، خب دیگه متاسفانه اون سیستمی که عبدالقادر مراغی با حروف ابجد کار می‌کرد، این نوت نویسی داشت خیلی کامل، حتی همین بحث متریک رو تحت عنوان ایقاع داشتن و در واقع از اینجا بود که رفت به غرب و به شکل امروزیش در اومده و برگشته به دست ما. اون فراموش شد. حالا با متر، با ضرب‌ها رو چطور کسانی شبیه درویش خان یا عارف کار میکردند من نمیدونم چطور اونها میساختند، اما یک نکته‌ای که وجود داره دقیقا شبیه شعرا، از احساسشون و از اون گوش موسیقایشون استفاده میکردند، حتی تا قبل از اینکه خب نوت رو بشناسن به هر حال ضرب رو میشناختند.
یعنی با تحلیلی که امروز شما بهش رسیدید، کارهای اونا رو آنالیز میکنید، میبینید که مطابقت داره و همپوشانی داره، درسته؟
اونجا چیزی که وجود داره، بعضی وقتا تحریرها وجود دارن در روی بعضی از هجاها، بعضی وقتا از اصطلاحاتی مثل جانم، خدا استفاده میکنن و یک سری فضاهایی رو پر میکنن. این به همین دلیلیه که عرض کردیم بحث زیبایی شناسی مطرحه در اینجا و اون ریتمی که آهنگساز دوست داشته اون شعر خونده بشه مجبور شده کشش های ذاتی اون شعر رو تغییر بده. خانشی که من داشتم از چند تا شعر یک کشش ذاتی که عرض کردیم با توجه به موراها داریم میخونیم و استاندارد هست و یک نواخت و ماشینی هست، یکسانه، برای همه یکسانه. این اصلا زیبایی هنری نداره، ولی یه آهنگساز دقیقاً زیبایی هنری مد نظرشه و به خاطر همین کشش ایجاد میکنه، تحریر ایجاد میکنه و هجاها بعضی جا خیلی سری میخونه، بعضی جا خیلی کند میخونه یا کلماتی رو میاد وارد میکنه. اونجا بحث زیبایی مطرحه. بحث ریاضی که مورد نظر ما هست توی این کار اصلا مطرح نیست.
درسته. شاید اینگونه بتونیم تشریح کنیم که به نوعی توی ساخت تصانیف با این صحبتایی که شما فرمودید موسیقی یک درجه بالاتر از خود شعر بوده و سعی می‌کردن برای حفظ ساختار موسیقی گاهی بعضی واژه‌ها رو به شعر اضافه کنن یا بعضی کلمات رو بیشتر بکشن، درسته؟
بله دقیقاً، موسیقی اصالت داشته.
در خصوص نقش سکوت اگر صحبتی باقی مونده لطفاً بفرمایید.
یک اختیاری وجود داره در دست شاعران ما که در انتهای مصرع میتونن یک هجایی کشیده بیارن به جای بلند. معمولا هجاهای آخر هر مصرعی بلنده، همیشه بلنده.
بله.
اما عروس‌نامه از گذشته میگفتن که میتونید هجای کشیده بیارید در انتها. نکته ظریفی که در اینجا وجود داره، ما مثال زدیم فعولون 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 فعل، گفتیم یه سکوت وجود داره. اگر هجای کشیده آورده بشه در اینجا، در واقع یک مقداری از اون دیرند سکوت رو داره قرض میگیره برای خودش و بدون اینکه میزان به هم بخوره این خیلی راحت میشینه روی اون رکن آخر یا اون میزان آخر.
بله.
این هجای کشیده بدونه که هیچ مشکلی به وجود بیاد. اما ما داریم در اشعاری که به اصطلاح عروضی سالم هستن، یعنی هیچ سکوتی ندارن، مثلا 4 تا مفایدون کامل هست، در اینجا هم شاعر اومده به تبعیت از اون قاعده اومده هجای کشیده آورده. اینجا ما که با موسیقی بررسی میکنیم میدونیم که میزان اینجا به هم میخوره، قطعه از اون ضرب خودش خارج میشه. مثال میزنیم از حافظ: بیا تا گل برافشانی ممی در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافی مترهی نو در اندازیم. این اندازیم، این زیم هجای آخر هست که هجای کشیده هست و به جای هجای بلند اومده. ما میدونیم که هجای کشیده 3 مورا دیرند داره و هجای بلند 2 مورا داره. در واقع شاعر اینجا 3 مورا رو به جای 2 مورا آورده بدون اینکه سکوتی وجود داشته باشه. پس در خوانش استاندارد ما مجبوریم فشرده تر بخونیم، یا به اصطلاح موسیقی تریوله میشه، یعنی 3/2، یعنی 3 مورا به جای 2 مورا آمد، یعنی مثلا نوت 3 چنگ یا سیاه نقطه دار به جای 2 چنگ یا سیاه اومده. و این نکته‌ایه که خواجه نصیر در کتاب خودش بهش اشاره کرده که در چنین وضعی شاعر مجاز نیست این اختیار رو انجام بده، ولی متاسفانه پژوهشگران امروزی این ایراد گرفتن این رو بر خواجه نصیر. اما ما با ریاضی و موسیقی امروز میدونیم که در واقع حق با خواجه نصیر بود.
من این رو یه توضیح مختصر بدم، اصطلاحی که شما استفاده کردید به نام تریوله، برای حالا دوستانی که کمتر با موسیقی آشنا هستن، گاهی ما ناچار هستیم 3 تا نوت رو در بازه زمانی 2 تا نوت اجرا کنیم و قدری نوت ها فشرده تر و کامپرس تر و بعد سریع تر اجرا بشن. این دیرندی هم که آقای زمانی در میون صحبت هاشون اشاره کردند مانای یک نوت، یعنی وقتی یک نوت رو نوازنده میزنه از زمانی که اون نوت اجرا میشه تا زمانی که بره سراغ نوت بعدی مانای اون نوت رو بهش دیرند میگیم.
بله متشکرم آقای زمانی، از توضیحات شما هم تشکر میکنم، ولی فکر میکنم که لازم باشه ما در فرصت دیگری باسم در خدمتتون باشیم و نکات دیگری رو در این خصوص از شما بشنویم. این قول رو به ما میدید که انشاءالله در فرصت دیگری در خدمتتون باشیم؟
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم انشاءالله.
لطف میفرمایید. در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو کردیم با آقای رضا زمانی، پژوهشگر شعر و موسیقی و مؤلف کتاب وزن شناسی. آقای زمانی، آقای شهابی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.